بسم الله الرحمن الرحيم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. در نکته های بحث موقف تعریف بودیم. صحبت در این است که در جلسه توحید امامیه ما به بخشی از عناوینی که میشه در موضوع توحید صحبت کرد داریم میپردازیم. ادعا نمی کنیم که ما همه مباحث توحیدی رو الان داریم تو این جلسات بیان میکنیم. سرفصل اصلی ما در بحث توحید امامیه تا اینجا بحث معرفت الله بالله بوده است. ابتدا روایات این بحث رو بیان کردیم، بعد تحلیل ها و دیدگاه های متنوعی رو در این زمینه با هم بررسی کردیم. الان رسیده ایم به تبیین این مطلب که این معرفت الله بالله با چه مکانیزمی ایجاد شده است. یعنی در یک نقطه‌ای این معرفت عنایت شده، در یک نقطه‌ای به این معرفت تذکر داده می شود، نسبت بهش تسلیم خواسته می شود، و بعد هم که این دنیا تمام شد زمان محاسبه اعمال و توجهات است که آقا شما این رو اعتنا کردی، توجه کردی، این رو محل دادی، اصلا برات مهم بود یا نه. الان مرور کردن. در ابتدای جلسه ما نکاتی رو راجع به موقف تعریف گفتیم. موقف تعریف کجا بود؟
مکان
تعریف. موقف تعریف یعنی مکان تعریف. مکان تعریف کجا بود؟ عالم زر یا عوالم زر؟
عوالم
زر. عوالم زر حداقل دو نوعش قابل بررسیه. یا جمله مو درست کنه، عوالم زر دو نوعه. یکی عوالمی یا عالمی که ما فقط روح بوده ایم و این روح به جسمی و قالبی تعلق پیدا نکرده بوده، یکی هم عالم یا عوالمی که روح به جسم تعلق پیدا کرده. کلمه تعلق رو در ذهنتون داشته باشید. روح ما به جسم ما تعلق پیدا می کند و این تعلق موجب انس می شود و این انس گاهی فرد رو تا اونجا پیش می بره که انگار همه چیز و دارایی او همین جسمه. پس وقتی این اتفاق میفته به اصطلاح تعلقشون به هم زیاد میشه. دیدین بعضی از عروستومادا، شاید خود شما هم یه همچین تجربه هایی رو داشتین، نمیدونین، بعضی از عروستومادا از وقتی که خطبه عقد رو جاری میکنن دیگه اینا از هم جدا نمیشن. هرچی میگیم بابا حالا بالاخره عروس خانم هم یه نفسی میخواد بکشه، کارشو تعطیل میکنه، زندگیشو تعطیل میکنه، میمونه تو خونه عروس. اینا بعضی موقع ها به عروس میگیم بابا حالا ایشون بذار بره کارش برسه بیاد، نمیتونه. میگه من باید همیشه پلوی داماد باشم. الان که شما اینجوری نیستین احتمالاً، بالاخره خانم ها یه طرفن، آقایون علی یه طرفن.
اولش
اینجوری بودیم. پس بالاخره بله، حالا یه تعلقی اینجا صورت میگیره. این تعلق اگه بخوایم ریشیابی بکنیم با علقه هم ریشن. یک انسی بین روح و بدن حاصل میشود که این علقه و علاقه موجب این میشه که روح و بدن نمیتونن از هم جدا بشن. دلبستگی زیاد میشه. همون ارسطو ماده سا، ولی از شدت مأنوس و ممزوج بودن با هم دیگه اصلا نمیتونن از هم جدا شن. شاید این الغه بوده است که یه عده‌ای بودن از مثل که فراعنه مثلا وقتی از دنیا میرفتن خانواده‌شون هم باهاشون دفن میکردن، شاید مثلا میگفتن ما دیگه خیلی علاقمندیم از هم جدا نشیم. حالا سوال این است که آقا این الغه گفته شد که میتواند موجب آسیب بشه، آسیبش چی بود؟ گفتیم اصلا گاهی اوقات دادم خودشو فراموش میکنه، دائم میچسبه به این الاغه، دائم توجه میکنه به این طویله الاغ. گفتیم اگر این الغه خیلی زیاد شد آسیب داره، برای اینکه وقت جدا شدن سخت‌تر میشه، جان کندن دشوارتر میشه. خب حالا چیکار کنیم؟ ما میخوایم الغه رو یه خورده کمش کنیم. میگیم آقا دلبستگی ها و تعلقات دنیویت را بکاه. تا اینو میگیم میگه خب پس من برم ماشینمو بفروشم، خونمو بفروشم، زندگیمو. بعد اگر یه همچین موضوعی رو گفتی یه هم ببینی شاعرم پیدا میشه. شاعر چی میگه؟ میگه آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه شود هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. میگه اگر قرار است من الغه ای نداشته باشم، توجه هم توجه به ذات ربوبی باشه، پس چجوری همسرم رو دوست داشته باشم، چجوری فرزندم رو دوست داشته باشم، چجوری به کسب و کار بپردازم، چگونه دوستانم رو دوست داشته باشم؟ سوال فربه شد؟ خوب جا افتاد سوال؟ چقدر بله؟ میگه آقا چی کار کنم؟ خب بچه‌مو دوست دارم، خانواده‌مو دوست دارم، شوهرمو دوست دارم، چی کار کنم؟ شاعرم ظاهراً همین سوال براش پیش اومده ولی یه جوابی رو نتیجه گرفته. گفته من اگر تو رو دوست داشتم دیگه همه اینها رو رها میکنم. هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنم؟ من میخوام کنده بشم. بعد این شعر رو که برای ما میخونن ما گاهی اوقات احساس عرفانی پیدا میکنیم. عجب جالب واقعا، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنن. حالا شما یک تحلیلی ارائه بفرمایید که هم ما بفهمیم این شعر چقدرش درسته چقدرش غلطه، اصلا درسته یا غلطه، و ما بفهمیم الان که میخوایم مسیر کاستن تعلقات رو پیش بریم، موتو قبل ان تموتو را تعقیب کنیم، چگونه باید این حاصل بشه؟ آیا دیگه قناری نباید بخریم؟ آیا دیگه الان این فرشکی انداختیمو دیگه باید جمعش کنیم؟ باید رو خاک بشینیم؟ چیکار باید بکنیم؟ نوبت شما.
اما دلبستگی جوری نباشه که نتونیم ازش دل بکنیم و از این دنیا اگه خواستیم بریم بشه یک وبالی برای گردن ما که جان کندن رو برامون سخت کنه.
شما
یه منطقه روایت داریم که دنیا جوری دنبی کنیم با تا قیامت زنده است و آخرت کنم جوری دنبی کنیم که داره تموم میشه. باید دنیا رو دلبستگی تامین نشه، واقعا اونجوری نباشه که دل کندن هم تامین کردنش با هر قیمتی ایجاد شه.
میشنون اون انتها میشنوین؟
همین که قراردادی از دست دادنش بخواد باعث آسیب بشه به خودمون و دینمون و ایمانمون بزنه، این باید این حد و مرزش رو بتونیم خودمون ایجاد کنیم و باید.
این شعره درسته به نظر شما جا؟ این شعری که خوندیم نظر شما چیه؟ درست نیست. چرا؟
برای اینکه لزوم نداره که آدم همه تعلقات رو کنار بذاره و زاهد بشه برای اینکه بتونه این دنیا حال سعادت مند بشه. لازمه یه رسیده به اون هدفه این نیستش که همه چیز حالا بفروشه و متوجه آخرت بشه. لازمش اینه که این تعلق به این هر چیزی که داره متعلق بهش نشه، یعنی تعلق نشته باشه به اون چیزهایی که زندگی داره.
این که میگین لازم نیست همه تعلقاتو کنار بذاره، آیا
این دلبستش نباشه؟ دیدی باشه که دلبستش نباشه.
شما چی میفهم؟
شما از شعری که گفتی درست گفت. بعد خدمت شما عرض کنم که این حافظ و اینا من فکر کنم توی مثلا بیابون زندگی میکردن یا یه خونه درویشی داشتن که شعرها رو میگفتن، چون کسی که دیگه بسیاری داشته باشه بس میگم هیچ کاری نباید کنه. شما موسی چی میخواد؟ چون کباب بخوره؟ نوپری بخوره؟ ماشین سوار شه یه پیکان سوار شه. من از اون هفته تا این هفته در اطول صحبت شما خیلی فکر کردم و نمیشه آقای دکتر که آدم مثلا بگه من فرش رو دوست ندارم، دلبستگی هم بهش ندارم، ولی مثلا باید آخرین فرش رو بندازم اینجا. نمیشه که
از اینکه در طول هفته به ما وقتی رو اختصاص دادین سپاسگزارم. شما نظرتون چیه؟
من مثلا اون بالانس خط بین مالکیت و تعلق دیگه. مثالش تو ذهن من اگه من مسافرتی میرم تو فکر فرش توی خونم نباشم که دزد بزنه یا نزنه. میتونم اون فرش رو داشته باشم بدون اینکه نگرانش باشم که اگه دزد برد. مثلا مسافرت بیشتر تو ذهنم. مسجد میرم نگران کفش دم درم نباشم.
آخه مثلا به لحاظ احکامی ظاهرا یکی از مواقعی که میشه آدم نمازشو بشکنه موقعی که یه آسیب مالی میخواد بهش برسه، اگه اشتباه نکنم. شما هم چیزی یادتونه؟
بله، ولی مثال سفرشون رو میتونیم برگردیم رو حالت سفر که حالا اگه مثلا هتل رفته، اگه مثلا فرشش حالا خیلی عالی نبود، شاید
اون میشه اون نگاه به دنیا، اون میشه نگاه به دنیا. شما هم نظری دارین؟ بفهمید.
بحث زهدی که از اهل بیت پرسیدم و فرمودم آیه‌ای که بلا تفرقه و به ما آتا کن، حالا زهدی که دوستان گفتن زهد مدل حافظ و صوفیگریه که حالا شاید فیلم باشه مثلا نداریم اینا، ولی حالا اون زهدی که اهل بیت فرمودن اینه، اینه که دلبستگی نداشته بودن، حالا دارا بودن که هیچ عقلی اینو اشکال بهش نمیگیره، داشتن که اشکال نداره، ولی این آدم متعلق خودش نمینه، واسه خداست و واسه ولی خداست، یعنی همه دنیا طبق روایاتی که هست واسه امام زمان علیه السلام. اگه آدم اینجوری ببیند حالا فکر میکنم که
خب این سوالی که ایشون میگه رو شما جواب بدین. ایشون میگه مگه میشه آدم بگه من تعلق خاطر ندارم ولی بره بهترینش تهیه کنه مثلا بده زیر پاش؟ سواله. میگه من به این فکر کردم دیدم نه نمیشه، یعنی یا باید این وری بری یا باید اون وری بری. جواب بدیم بهشون.
در حدش هم میگیره وسیله که نیاز داره دیگه، در اساس اون نیاز خودش خرید میکنه. لزومن حالا میتونه بهترین نباشه به خاطر تعلقات دنیا میشه، اونی که نیاز داره و در حد شهرنشه رو تنگیم.
نه، چون شما ها یه کدی میگین، این کده برای ایشون یعنی با زبان ایشون سوال منطقی میشه دیگه. شما میگین آقا تعلق نداشته باش، وقتی تعلق نداشتی حالا بهترینم بنداز.
شما یه قدم قبل از قبلشو دارید میگین که اصلا بخریمش نخریمش.
مثلا مثلا میگه آخه حالا فرض کن خریدی، فرض کن خریدی، بهترینش رو خریدی زیر پاد انداختی یا بهترینش رو میخوای الان بخری، میگه با اون تعلقه به نظر من جور در نمیاد. ایشون میگه دیگه، چون شما یک نقطه ای رو مشترکاً میگید، نمیخوام بگم غلطی یا درسته ها، دارم تحلیل میکنم با. شما میگید داشته باشه، حالا تعلق نداشته باشه،
اگه اون آخرش نباشه، یعنی به آبواتیش نزدی که حتما این باید حتما امروز آخر مدلش باشه، آخرش باشه، اگه اینم نشود خب نشود، فکر خیال من مراحت نیست، حالا این حالا آخری نیست، حالا همه دقدقه این باشه که فردا یکی دیگه میخواد بهتر از این بیاد، دارم اول نفر باشه من باید همین کنم، یعنی که تعلق داریم، فقط به فکر این هستی که صرفا بهترین و جدیدترین رو تعمیم کنیم، حالا این دیگه مشکل خودش هم داره، حتی داره
پس یعنی به تعبیر ایشون اگر شما دلبسته نباشی از نشانه هاش این است که احتمالاً بهترین ها را هم نداری یا حتی متوسط رو به پایین داری، یعنی اگه خواهر شما اومد خونتون گفت من قهر کردم با شوهرم، گفتین چرا؟ گفت به خاطر اینکه 10 سال مبلمون عوض نشده، این یعنی یه تعلقی من دارم به این دنیا دیگه، یعنی داره اون ور میره، درسته؟ خب من این بحثایی که شما فرمودین رو خیلی استفاده کردیم، من با عزتون یه جمع‌بندی بکنم بعد ببینیم خانوم ها چیزی به این مطلب اضافه میکنن یا نه. به شعرم میامن، به شعرم. ببینید ما قبلن یه تعبیری به کار بردیم تحت عنوان الهیات بشری و الهیات الهی، گفتیم ظاهراً این عنوان رو از کتاب آقای محمد رضا حکیمی گرفتیم، ایشون یه 2 جلدی کتاب داره با همین عنوان، گفتیم ظاهراً به نظر میرسد بین سلوک زاهدانه بر اساس رضایت خدا، امر خدا و سیره اهل بیت علیهم السلام و سلوک زاهدانه بر اساس مکاتب بشری یک تفاوت عمده وجود داره. در سلوک بشری شما برای تقرب به درگاه خدای متعال ازدواج نباید بکنی، تمیز نباید باشی، رو دوشک خوب نباید بخوابی، لباس مناسب نباید تنت کنی، باید همیشه گرسنه باشی، باید خودت را به عذابهای مختلفی مبتلا کنی تا روح را از بدن مفارقت دهی. این تصویره رو دیدین؟ یه نفر هست دستش اینجوری گرفته بالا، میگن 40 سال دستش اینجوری، نه دیدین عکسشو؟ گفتم شاید یه بار برد عکسش اینجوری، این دسته خوش شده همجوری. آیا اگر کسی این کار رو انجام داد ممکن است که روحش واجد قدرتی بشود به نسبت منی که دستم 5 دقیقه بالا نگم دار خسته میشه میارم پایین؟ جواب بله. نظام ارتباطی روح و بدن به این شکل است که اگر بدن در سختی قرار بگیره روح قدرت پیدا میکنه، هر چقدر به بدن برسی روح ضعیف میشه، هر چقدر بدن رو پروار بکنی انگار قدرت روح رو گرفتی، هر چقدر به این اولاغ و به این طویله بی توجهی بیشتری بکنی روح صاحب قدرت میشه. پس اصل نظام بی توجهی به بدن و در سختی قرار دادن بدن ورود به قدرت بخشیدن به روح هست، ولی این در مکاتب بشری است. برای اینکه ما ببینیم آیا این آقایی که داره صحبت میکنه یا این خانومی که داره صحبت میکنه، چون شماها دیگه الان جزء فرهیختگان جامعه هستین، نه به خاطر اینکه در جلسه اومدین، ولی بالاخره به خاطر دغدغه های علمی و دغدغه های عمیقی که دارین، حالا جلسه هم کمک کرده بعضی نکته ها رو به شما منتقل کرده. شما نگاه میکنی تو یه سخنرانی از یک دهه سخنرانی، شما نگاه میکنی میبینی مدل سخن گفتن این بنده خدا الهیات بشریه. الهیات الهی فرقش در چیه؟ الهیات الهی شاه کلیدش عدم تعلقه، تعلق وجدانیه. لازم نیست شما بگی من این رو خریدم تعلق دارم، نخریدم تعلق ندارم، وجدانیه. من خودم میفهمم آنچه که دارم رو چقدر بهش دلبستم یا دلبسته نیستم. اما این عدم تعلق یا تعلق نشانه هایی داره که در اینجا فرمایش شما یه خورده جلوش بیشتر میشه. نمیتوانم بگویم من هیچ دلبستگی به دنیا و مافیها ندارم ولی خانم رو پایین‌تر از صدخندانم نمیبرم. نمیشه بگم من هیچ دلبستگی ندارم ولی اگر به جهت مشکلی همسرم ماشینشو فروخت، از فردا انقدر تو سرش میزنم تا بره با 1000 تا قرض و قله و بهره یه ماشین بخره. معنی پیدا نمیکنه. نمیتونم بگم من دلبستگی به دنیا ندارم ولی به خاطر ترش و شیرین شدن آلبالو پلو با همسرم دعوا نمیکنم. ببین باید به هم بخوره. اما معنای زهد در دنیا در مکتب اهل بیت علیهم السلام اصلش نداشتن نیست، بلکه عرفان الهی و عرفان اهل بیت مراتبی دارد. پایه مرتبه دل نبستن به دنیا عدم تعلق است. ببین الان هر چی که دارین دارین، خب شما چقدر به هم میریزی از اینکه خد رو ماشینت بکشن؟ ببین تعلقت چقدر، چقدر آشفته میشی چایی رو فرشت بریزه؟ نمیگیم بریزا، میگیم چقدر آشفته میشی. یه گروهی هم به نام ملامتیه، گروه ملامتیه چکار میکنن؟ گروه ملامتیه گروهی هم که یه کارایی انجام میدن که دیگران طعنشون بزنن، هوشون کنن، تردشون کنن. اینا میگن خب حالا من دارم به درگاه خدا نزدیک میشم. با یه سر و وضعی میان تو خیابون که همه ازشون مشمئز بشن. میگن راه تقرب به درگاه خدا اینه. ببین این مکتب بشریه، این مکتب امام صادق نیست، این مکتب صاحب الزمان نیست. مکتب صاحب الزمان میگوید لباس شهرت نپوش، ریخت و پاش نکن ولی لباست متعارف باش. وقتی میخوای از خانه بیای بیرون یک آرایش متعادلی داشته باش، ولی اگه هر رو رفتی 2 ساعت وقت گذاشتی یا نمیدونم دقت کردی یا نه، حالا آرایشگاه های زنانه که حالا ما خیلی ارتباطی زیاد نداریم، ولی حتی تو آرایشگاه مردانه یه عده همیشه پاتوقشون آرایشگاهه. اینجاش یه ذره دیگه تیغ بزن، اینجاش مثلا موش اینجوری شده، اینجاش اینجوری کن، دائم داره. یعنی زندگی آدم همینه، چیزی تش نیست دیگه. حالا ایشالله تو خانما نباشه، ایشالله. ما ملامتیه نیستیم، مکتب امام صادقی نیست. عرض کردم اونی که الان داری را فعلا من کاریش ندارم. میگم الان اول خودت را بسنج چقدر دلبسته ای. این الان خیلی زیباست، اگر افتاد چقدر به هم میریزی؟ بابتش چقدر با بچه دعوا میکنی؟ بسنج که چقدر دلبسته ای. دلبستگی به اعتبارت، دلبستگی به تیپ، دلبستگی به بروبیات، دلبستگی به آقای مهندس، دلبستگی به خانم دکتر، این دلبستگی به این، اینا چیه؟ اینا جوهرته یا عرضته؟ اینا اعراض ماست. یعنی حقیقت من که اینا نیست، حقیقت من سید محمد است، این جاکته بر من عرض است، لباس من بر من عرضه، چهره من بر من عرضه. چقدر به هم میریزی؟ اینو تا اینجا داشته باش. حالا گام بعد، از امشب که به لطف صاحب الزمان الحمدلله زنان و شوهران با همدیگه شرکت کردن در این جلسه، از این به بعد حالا وقتی میخواهی چیزی را در خانه بخری، عوض کنی، خرج کنی، بفروشی، هدیه بدی یا هدیه بگیری، اینو ملاک قرار بده. آیا این خرید برای ما لازم است؟ گاهی لازم نیست، برای چی میخریم؟ آیا این هزینه لازمه؟ آیا این میزان وقت گذاشتن از اینجا رفتن تا کجا که این کارو بکنیم میارزه؟ هر جا دیدی نمیارزه، عروس خانوم، آقا داماد، به هم دیگه میگیم، مثل این که بر اساس آنچه که دلبستگی ها و تعلق ها را میکاهد، این وقت گذاریه ارزش نداره. گاهی اوقات ممکنه شما بگید خب مثلا اینو من برای دلم میخرم. اینا مراتب داره. مرتبه اول و مشترک در همه این نوع دلبستگی ها همون تعلق است. الان داری؟ تعلق داری؟ ولی در مراتب بالاتر شما نگاه میکنید، میبینید در یک رتبه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که ما کجا و درک مقام و رتبه علی کجا، همه آنچه فدک دارد را میگیرد، به خانه نرسیده همش تمام میشه. امام مجتبی علیه الصلوات و السلام میبینی در طول عمر چقدر میبخشد، چقدر میبخشد. اهل بیت علیهم السلام میبینی به طرف برمیگردن میگن ما دیگه بیش از این نداریم، اگه داشتیم بهت میدادیم، برو. یا ابن رسول الله، یعنی شما حساب بانکیتون پر نیست؟ میگن اگه داشتیم بیشتر از این بهت میدادیم. چیزی بیشتر از این نداشتم، این لباسم رو بهت میدادیم. این دیگه مراتب بالاتره. اگر ماها در خط مراتب بالاتر قرار گرفتیم، یک همسری داریم، یک خانومی تو خونه داریم که این خانوم لیوان جا به جا نمی کنه، هیچ کاری انجام نمیده مگر این که رضای خدا رو طلب میکنه، نه دلبستگی به این دنیا. و شوهری داریم که قدم از خانه بیرون نمیگذاره مگر این که دعای خروج از خانه رو میخواند، بسم الله و بالله. من از خانه بیرون میرم تا روزی حلال به دست بیارم برای زن و بچه‌ام. حلال. نه این به هم میریزه از این که فلان ظرفو نداره، نه او به هم میریزه برای این که اومد. یعنی خانوم، خانوم تمیزیه، خانوم زیور شده ایست، به خاطر این که رضایت خدا در این است که تو برای شوهرت خودت را بیارایی. این خانوم بر اساس اون روایات دو تا ظرفو جا به جا میکنه، خدا اون همه برکات بهش عنایت میکنه. روایتشو قبلا گفتیم، خواستین دوباره امروز میگیم. و این شوهر چیزی نمیخرد مگر این که قصد میکند، میگه حالا اونایی که فرزندانشون بچه های پیغمبرن و از ساداتن و از نسل اهل بیتن، خب دوتا نیت میکنه. اونایی که مؤمن و دوستدار علی ابن ابی طالبن، میگه من این را میخرم برای گرم در شدن نظام خانه، اینو میخرم برای که همسرم دوست داره، زحمت کشته صبح تا حالا، خستگیش در بره، انار دوست داره، میرم براش انار میگیرم، انار حسابی میگیرم. بچه هام برای سلامتیشون لازمه، هویج میگیرم، کدو میخرم. بی اصلا نگاهش این تعلقه نیست. تو تعلقه تو کاری نمی کنی مگر برای این، تو تعلقه تو می دویی برای اینکه بالاخره تو فامیل باید ماشین ما یه زمانی شاسیش تغییر کنه، بلند کوتاه بشه، کوتاه بلند شه. در عدم تعلقه می بینی چقدر احساس آرامش می کنی، داشتن و نداشتنت برات فرقی نمی کنه. ولا تفرحوا بما آتاکم، داشتن و نداشتن به همت نمیریزه. پس آتیش نگیرین زیر ساختمونتون یا اموالتون، نه قراری کار، اینا لطف خداست، اینا رحمت خداست، اینا جلوه های کرم خدای متعاله. ولی تربیت میخوای بکنی خود را و نفس را، گاهی به خودت سختی بده. گفتیم به میزان توجهت به قضا. حضرت میگن قیمتت را میخوای ببینی، قیمت کسی که همه ی همش این است که چه بخورد، قدر چیزیست که ازش دفع میشود. به خودت سختی بده، نه اینکه بر مکتب الهیات بشری زندگی کن، یه دستتو بگی بالا، نمیدونم 70 سال حموم نرو، از این مزخرفاتی که توی بعضی از ریاضت‌های صوفیه هست یا مثلا تو هند هست، حالا یه جاهای دیگه. میگه نه، ولی پیرو نفس خودت نباش، پیرو قلب خودت نباش. هوس کردی امروز جیگر بزنی تو رگ. میگه یه موقع با زن و بچتی، یه عروسی دعوتت کردن، در شأن خانواده تو نیست، معصیت خداست. میگه برای این که بچه ها دلشون شاد بشه، بگو بچه ها امرو با هم میریم جیگرکی، سیخ جیگرم سفارش بده، حالا نمیدونم دلم دوست داری دلم بگو بیاره، جیگر سفارش بده، 10 سیخ، 20 سیخ، 30 سیخ با هم دیگه بخورین، دل درد نشین فقط. ولی وقتی خود تنها داری میری، میبینی جیگرکیه داره باد میزنه و بوی جیگرم داره میاد و میبینی یک دوغ محلی خیلی خوشمزه‌ای هم گذاشته و الان هم صف نیست و صندلی‌هاش هم خالیه و
اونا کرده
اونجا اگه تونستی میگه اینجا پیروی نفس رو نکن، تربیتش کن. اگه رفتی معصیت نکردی لقمه حلاله، اگه رفتی محیط معصیت نبود چه اشکالی داره؟ گاهی اوقات هم برای لازمه برای سلامتیت مثلا. میگه ولی اگه میتونی اینجا به خودت سختی بده. یعنی قاعده سختی افتادن نفس به روح تو قدرت میدهد. چرا؟ چون سنت اکثری خدای متعال، قانون جاریه در طبیعت اینه که به بدن که بی توجهی کردی روح قدرت میگیره. منتها این بی توجهی به بدن، این جمله هاش دقیقه ها، این بی توجهی به بدن باید به دلالت حجت الله باشه. اینو حفظ کنین لطفا. مسیر بندگی خدا، مسیر زهد، مسیر تقوا، مسیر سختی دادن به بدن باید با دلالت حجت الله باشه. یعنی باید اطاعت صاحب الامر باشه تا تو را مقرب به درگاه خدا کنه، و الا به تو قدرت روحی میده، قطار میگرمی داری، زندگی ها را به هم میریزی، اجنه را تسخیر میکنی. اگر به دلالت حجت الله بود، تو را مقرب به درگاه خدا میکنه، حتی اگر نتونستی قطار رو نگه داری. فرق سلوک بر مبنای الهیات الهی در و الهیات بشری در اینه، الهیات الهی تو را مقرب به درگاه خدا میکنه، الهیات بشری به تو قدرت روحی میده ولی مقرب درگاه خدا نمیکنه. حالا اینجا این سوال رو شما مکانیزم پاسخگوییشو از ریشه یاد گرفتین، که آیا اگر کسانی بودند که قدرتی داشتند، توانایی داشتند، الان بعضیا هستن، شما میری بهش میگی انگشتر فیروزمو گم کردم، میگه تو کشوی سوم. ما رد میکنیم که اینها بعضیاشون قدرت روحی دارن؟ نه، رد نمیکنیم. قدرت روحی، توان ارتباط با جن میتواند برای آدم یه چیزهایی رو آشکار کنه، ولی اینها مقرب به درگاه خدا نیستن. یا بهتر بگیم اگر جلوی مغازه اهل بیت، جلوی ساختمان اهل بیت مغازه‌ای باز کرده باشن، مبغوض خدای متعالن. یه ماجرای واقعی براتون بگم. حاج آقای تلافی، امام جماعت مسجد امیرالمومنین علیه السلام در شهرک فرهنگیان، ایشون تعریف میکرد، میگفتش که یک دختری رو آوردن در محله‌ای که ما بودیم، جمعیت هم جمع شد، گفتن که این دختر مورد توجه و عنایت سیدالشهدا علیه السلام قرار گرفته و شما سوالاتی که بپرسین رو جواب میده. جمعیت هم جمع شده، گفت منم بردن. حالا من مثلا روحانی محل باید برم تعیین تکلیف کنم. میگو گفتن مثلا آقا یه انگشتری گم شده بوده پیدا شده، یه چه میدونم کسی یه سوالی پرسیده این جواب داده، یه کسی سوال پرسیده این جواب داده. گفتن خب آقا شما بیا. گفتن من امتحانت میکنم. گفتن باشه. میگفتن من چند تا سوال معارفی پرسیدم، بالاخره به تو عنایت شده، خب جواب بده، توش موند. وقتی بهش میگی انگشتر کجاست، میگه انگشتر کجاست، ولی وقتی بهش میگی که معرفت الله بالله موقف تذکرش کجاست، میمونه. پس چجور بهش عنایت شد؟ میگفت بهش گفتم که دختر جان تو با یک کسی ارتباط داری، او کس کیه؟ گفت دایمه. وقتی من سوالاتی دارم، سوالی ازم پرسیده میشه، من این سوالاتمو از دایم میپرسم، دایم به من جواب میده، منم میگم. این در تسخیر داییه، داییه بهش الهام میکنه. داییه از کجا میگیره؟ داییه به خاطر قدرت روحی توانسته چند تا جن یا یک جنی رو تسخیر کنه. اینا در حیطه مسائل مادی میتوانن یه اشرافی داشته باشن، اما در حیطه معارف اهل بیت نمیتونن اشراف داشته باشن. این نشون میده که از منبع درست نگرفت. چجوری مردم گول میخورن؟ مردم دنبال معارف که نیستن که اکثرا. این میگه پیرنم گم شده، این میگه عروسم اذیتم کرده، این میگه نوام پسره یا دختره، عمدتاً از این سوالا میپرسن. اونم بعضیاشو جواب درست میگه، بقیه‌اش هم هر جوابی بده برای مردم فرق نمیکنه، حالا بگه نوام دختر یا پسره، الان یه چیزی گرفته داره میبره دیگه. بچه آدمیزاد یا دختر یا پسر دیگه چه فرق میکنه؟ پس جمع‌بندی سخن اگه بخوام بگم دوباره مبسوط میشه، نکته پایانیش این بود که ما در برابر کسانی که جلوه هایی از قدرت رو دارند عنوان کذب لزومن نمیدیم. نه، قدرت روحی پیدا بکنی یه گره هایی برات گشوده میشه، اما این که آیا این قدرت روحی تو را مقرب درگاه خدا میکند یا نه، لزومن نه. تنها زمانی سختی دادن به بدن تو را مقرب درگاه خدا میکند که شما بگید
با
با دلالت حجت الله باشه. یا صاحب الزمان، شما دوست دارید کم بخوابه و سحر بلند بشه؟ بله. پس اگر سحر بلند شدی، این تو را مقرب درگاه خدا میکنه. البته گاهی بهت یه قدرتایی هم عنایت میشه، یعنی بعضیا به اصطلاح ماها صاحب نفس میشن، صاحب نگاه میشن. اگه با دلالت حجت الله باشه این بهش داده میشه. گاهی اوقات هم یه چیزایی میگه بی دلالت حجت الله است، ولی واقعیت هم داره میگه. این تقرب درگاه خدا نداره. ماها پاشنه آشیلمون کجاست؟ اینو بگم و چای رو میل کنیم. پاشنه آشیل ما زمانی است که یه ذره یه مشکلی تو خونه، تو زندگی، تو روابط خانوادگی، تو سلامت بچه، تو سلامت خودمون پیدا میشه. بعد یه دو روز دعای توسل میخونیم، سه تا زیارت عاشورا میخونیم، از پس فردا میفتیم دنبال اون خانوم یا اون آقایی که 600 تومن میگیره، 500 تومن میگیره، 5 میلیون میگیره، 20 میلیون میگیره، مشکل حل میکنه. میریم تو صف دنبال واسطه میگردیم که ما رو ببره اونجا. یه وصیتی کردم چند پیشم، باز چند هفته پیش باز همینو به مادرم عرض کردم. گفتم مادر اگه من در یه حالی افتادم که خودم قدرت تصمیم گیری نداشتم که با من چه کنی؟ شما زیارت عاشورا خوندین، دعای توسل به صاحب الزمان خوندین، صدقه دادین، خوب نشد. گفتن یه نفری هست تو کوچه فلانجا، میبرن مریضا رو تو صف، میبرن تو اتاقش، شفا میده، میان بیرون. گفتم من وصیت میکنم منو اونجاها نبرین. امام زمان خاص عنایت میکنه، امام رضا خاص شفا میده. خیلی توانمند بودین، هنر داشتین، این جنازه‌ای که در نفس میکشه ببرین امام رضا، امام رضا خاص عنایت کنه. نخواستن در خانه غیر صاحب الزمان حجت خدا نبرین. حتی اگه گفتن این عوض 40 سال دیگه عمر میکنه، عروسی دخترش هم میبینه، نمیخواد. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا تا آخرین لحظه عمر ما رو از در خانه اهل بیت و قرآن جدا مفرما. خدایا زندگی ما رو زندگی با رضایت اهل بیت، مرگ ما رو در مسیر رضای اونها، و اگر توفیق داریم مرگ ما رو شهادت در مسیر دفاع از امیر المؤمنین و حریم صاحب الزمان مقدر بگردان. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم برحمت.